سلام شما دوستان عزیزم، همراهان گرامی مردم بیشتر از یک. چقدر خوشحالم که این نیلوفر مرداب دوباره آغاز شد، یه سری جدیدشو داریم میریم با آدمای خاص عالی. و چه مهمون خاصی داریم امروز، چه مهمون گلی، چند بعدی تو قسمت‌های مختلف، کارهای مختلف تو بیزینس و زندگی شخصیش و خیلی چیزای دیگه. انقدر ویژگی خوب داره که حد نداره. یه ذره حسودیم هم شد راستش امروز و بعد حداقلش اینه که باید شکمم رو آب کنم. اینو داشته باشیم. امروز چندم؟ 11 هم 12 هم؟
امروز فکر کنم
11 هم میذارم. هنوز نشناخته باشیم مهمونمون که 11 آبان هستش و من با یک شکم ورق و لمبیده اینجا نشستم، ولی قول میدم زود دیگه چنین چیزی وجود نداشته باشه. اینم اعلام عمومی. خب مهمون ما خیلی خاصه. توییتر کسب و کار من فقط بگم همیشه اولین، اگر نگم بوده باشه که خیلی وقتا بوده، همیشه خاص‌ترین بوده و نوآورترین و پیشروترین بوده توی توییتر کسب و کار ایران. و واقعا کسب و کار ایران مخصوصا فضای مجازی بدجور بهش مدیونه. اون زمانی که کسی نمیدونست ایمیل مارکتینگ چیه، به واسطه ایشون سیستمای بازاریابی با ایمیل و ایمیل ارسال کردن و سیستمای ایمیل مارکتینگ تو ایران شکل گرفت. و الان که خیلی ها نمیدونن یه چیز مهم چیه و اون پیگیری مشتری ها هست و اینجور داستانه که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنیم، باز به واسطه ایشون داره خیلی خوب پیش میره و خیلی خبرهای خوب دیگه که ایشالله نیاز هستش. یه داستان تعریف کنم از نوع ارتباط و آشنایی ما. خب مهمون عزیز ما، نمیدونم حالا من تماس گرفتم یا ایشون، خاطرم نیست، شما یادتونه؟ شما تماس گرفتید. گفتن که آقا شما خیلی خوب ایمیل مارکتینگ میکنی و اینا، یه ذره تعریف کردن، منم خیلی حال کردم و اینا. بعد گفتن که یه کلاسی هم داریم، من میخوام کلاس رو بیام. منم خوشحال شدم، گفتم ای ول مثلا ایشون میاد و آخ جونو. بعد خب اولین کلاسی بود که من برگزار میکردم، همینقدر کلاس زایه بود که اسمش این بود دیگه، هیولاها پشت تریبون سخنران. خودش خیلی زایه بود و ایشون اومدن و خب منم یه اجرای خیلی ضعیف، اولین اجرام بود قطعا و توقعی هم نمیره خیلی بهتر باشه، ولی اون موقع و خب وسطش تشکر کنم مثلا خیلی خوب بود و اینا رفتن و از اون موقع من موندم شما رو بیارم توی یکی از سمینارام که من به خدا بهتر شدم. خدا شکر دوستی ما برقرار مونده و در خدمت آقای حمید محمودزاده عزیز هستیم. آقا سلام به شما. درستان من خیلی حفظ دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما. قطعا من اینقدر که شما من تعریف کردیم واقعا تعریفی نیستم، ولی لطف داریم شما، ولی چیزی که هست اینه که من سعی میکنم بهترین خودم باشم. حالا این که چه اتفاقی میفته خیلی بهش فکر نمیکنم که دقیقاً نتیجه چه باشه. اون کلاسی هم که شما گفتین الان واقعا باعث افتخاره و باید دست زد برای شما و باید بلند شد به خاطر شما که همون آدم تبدیل شده به آدمی که خلاصه اون چیزی که من میدونم حرف اول آموزش در حوزه سخنوری و سخنرانی رو شما دارین انجام میدین، که این همه مخاطب دارین و خیلی باعث افتخاری برام بود.
حالا خیلی خوشحالم دوستان، باور کنید. مرسی از لطفتون. خب شما اوضاع ایران رو چطور میبینید؟ اوضاع اقتصادی و بیزینس و اینا تو ایران رو الان چطور میبینید؟
ببینید بنظرم که خیلی خوبه. حالا چون من اینو میگم همه چیز میکنم
شنونده های عزیز، من جمله که شما میخواییم بگید ولی صداتون نمیرسم، آقا نفست از جای گرم بلند میشه.
ببینید من فکر میکنم که اولا این که حالا ما یه سری مشکلات داریم به خاطر حالا این تحریمی که اخیراً اتفاق افتاده، این تو تمام دنیا اتفاق افتاده، یعنی همه جای دنیا که همیشه نمیشه سود کرد، که همیشه نمیشه نموداره رو به بالا باشه، یه زمانی همین نموداره میاد رو به پایین، یعنی میتونه یه فرصت باشه که شما تو این زمان استراحت کنید، فکر کنید، ببینید که چیکار میتونید بکنید. ولی من میگم ما اگه میخوایم بگیم اوضاع خوبه، نمیتونم من بر اساس توهم شخصیم بگم خوبه یا بر اساس توهم شخصی بگم بده، چون ما همیشه دقیقاً یه سندرومی هست که سندروم گذشته خوبه است. من مدام اطمینان کتابی مثلا من دقیقاً اسمش یادم نیست، ولی همیشه میگن آقا گذشته خوب بوده. کجای گذشته خوب بوده؟ شما 100 سال پیش دندونت میکشیدن میمردی. میشمیان تو من یه کتابی رو در حقیقت چند وقت پیش خوندم، تاریخ ایران مدرن، مقایسه کرده بود 1280 با 1380. متوسط زندگی، امید به زندگی در 1280 30 سال بود. یعنی الان 80 ساله تو ایران. نه. از هر 10 بچه‌ای که متولد می‌شد 5 تاش می‌مرد. الان از 1000 تا 5 تاش می‌میره. ما وقتی می‌خوایم بسنجیم که اوضاع خوبه یا بده، باید با یه سری ریفرنس‌ها بسنجیم دیگه. من یه مثال، مثلا در حوزه اصلا حالا بیزنس در لول بعدی در حوزه آگاهی مردم، برخورد آدم ها با گربه ها 10 سال پیش چجوری بود الان چجوری بود، آدم ها چقدر رستوران میرن، 10 سال پیش چقدر میرن تو همون چقدر میرن، آدم ها چقدر ماشین دارن، 20 سال پیش چقدر ماشین داشتن الان چقدر ماشین دارن، خب ما رفاه و بسیب چی میسنجیم، آدم ها چقدر مسافرت میرن، چقدر مسافرت میرفتن، چقدر توی ارتباط های نمیدونم رانندگیشون ارتباط های اجتماعیشون بهتر شدن،
چقدر دعوا میشد و چقدر دعوا میشه،
آره چقدر ناموسی، شما اصلا امکان نداشت، من یادم به دقیقا چون یه ذره کار بدی هم بود، الان نمیکنم این کارو، ولی مثلا 10 سال پیش میکردم این داستان های جنایی رو دنبال میکردم و علاقه شخصی بود. هر روز شما قتل ناموسی داشتید، الان شاید 10 سال یه دونه هم اتفاق نمیافتاد. خب اینا نشانه چیه؟ یعنی ما اگه میخواییم بسنجی ما که نمیتونیم بگیم که آقا وضع خوب نیست، رو چه ریفرنسی؟ بخاطر همین من فکر میکنم که همه چیز داره خوب میشه، اصلا جهان به سمت خوبی پیش میره، نه ما. یعنی ببینید ما، من اعتقادم بر اینه که همون اتفاقی که تو امریکا افتاده، همون اتفاقی که در حوزه تکنولوژی تو اروپا افتاده، همون اتفاقی که تو چین داره میفته، ما لاجرم به اون سمت خواهیم رفت. حتی کره شمالی که یه سری دیکتاتور داره، اونا هم به اون سمت خواهند رفت. ما که خب حالا فضامون خیلی بهتر و فکر میکنم که خیلی بهتر خواهش. در کل من فکر میکنم که همه چیز خوبه.
پس یه مقایسه میکنیم با 100 سال پیش و میگیم آقا تحصیلاتمون، درآمدمون، امکان رشد یک انسان، یعنی 100 سال پیش اگه یکی میخواست رشد کنه نهایتاً میتونست یه مغازه بزنه برای خودش، ولی الان میتونه دنیا رو بگیره. و خیلی چیزای دیگه واسه میگید اوضاع
خوبه. خیلی نمی‌بینیم ما. ببینیم من الان در مورد همون 100 سال پیش، ما تو ایران 300 کیلومتر جاده خاکی داشتیم. الان 100,000 کیلومتر اتوبان داریم. خب حالا میگن که خب همه دنیا پیشرفت کرده، ما هم پیشرفت کردیم. خب چرا افغانستان نکرده؟ چرا پاکستان نکرده؟ چرا این تا کشور دیگه‌ای که در قبل هستن تو آفریقا بود
و اسمشون هم بلد نیستیم،
چرا اونا نکرده؟ خب میگم که اتفاق خیلی اتفاق خوبیه، یعنی این که حتی این چالش جاری هم که این اتفاق افتاده، خلاصه یه اتفاق جدی که افتاده، دلار تا حدودی قیمتش واقعی شده دیگه. ما خلاصه داشتیم با یه سری دقیقت کمک ها دلار رو به این قیمت نگه می‌داشتیم. باید بریم با جهان رقابت کنیم. اگه می‌خوایم محصول خوب تولید کنیم، محصول خوب تولید کنی دنیا از شما می‌خره. محصول خوب تولید کنی مشتری از شما می‌خره. و ما اگه این کارو بکنیم، خب این یعنی یه فرصتیه که ما بریم به این سمت که واقعیت‌ها رو ببینیم دیگه. من فکر می‌کنم سخته ولی خوبه.
چقدر خوب. و این بحث خطای شناختی که ذهن ما میاد همش گذشته رو میگه که اوضاع بهتر بوده،
اصلا بهتر نبوده،
پنیرای اون زمان خوشمزه تر بوده،
اصلا بهتر نبوده. ببین شما، من مثال دندون پزشکی میزنم چون برای همه ملموسه دیگه، شما دندون درد میکرد 100 سال پیش، میرفتی سلمونی، طرف با کلبتین میگم نه دندون تو میکشید.
خب یه چیزی میگه اینا بودیم دوست دارم.
خب و الان شما میبینید دندون پزشکی یه آمپول خیلی کوچولو میزنه،
تنها دردش آمپول VST
دقیقاً، بعد با دریل سوراخ میکنه سخونتو، یه دندون جدید میذاره و شما مثل روز اول میشین. و اون آدمی که 100 سال پیش بوده 5 تاشو که میکشیده از ضعف تغذیه میمرده. کجاش خوب بوده؟ سرماش خوب بوده، گرماش خوب بوده، نمیدونم چیش خوب بوده. اصلا 100 سال پیش چرا؟ شما 20 سال پیش بود، می‌خواستی یه خریدی بکنی، باید می‌رفتی بازار، می‌گشتی، نمی‌دونم این ور اون ور تا یه خریدی بکنی. الان چیکار می‌کنی؟ یه اینترنت باز می‌کنی، گوگل، 10 تا قیمت و 10 تا می‌بینی، ارزان‌ترین رو با بهترین کیفیت سفارش میدی، 2 ساعت بعد هم در خونه‌ت، 4 ساعت بعد هم در خونه‌ت.
و اینجور مواقع معمولاً افراد جمله میگم، ولی زندگی‌ها یه صفای دیگه
داشت. خب چه صفایی داشته؟ ما حالا شما که شاید سنتون چیز نمیدونم، شما
مثلا 71
70 ها باش، خیلی چه سنتون چیز نمیشه. ببین ما سال 74 72 نه 73 72 سریال اوشین میداد دیگه، اولین سریال در حقیقت
ترجمه شده،
جدی ایرانی بود. برق محله میرفت، کل محله میرفتن از اون محله، برن جایی که برق باشه که اوشینو ببینن و برمیگشتن نصف خونه ها نبود، دوز برده بود. این دوزها اصلا استراتژیشون این بود، یعنی برق کجا که برق رفته میرفتن اونجا دوزی
میکرد. اوشین بیست مارکتینگ بود.
میخوام بگم الان شما باز میکنی فیلمو، خارجی ها نتفلیکس، هر فیلمی رو که میخوایی بر اساس حالت میبینی، با کیفیت 4K و لذتشون روی کجاش صفا داشته قطعی. میخوام بگم این سندروم جدیه که آقا ما روز به روز داریم بهتر میشیم،
روز به روز داره آسایشمون بیشتر
میشه،
ولی فکر میکنم خیلیمون داریم آرامشمون رو خراب میکنیم.
ببینید اون هم برمیگرده در حقیقت، آره خب ناخودآگاه وقتی اطلاعات زیاد میشه، شما امکانهای زیادی برای انجام دادن داری، ناخودآگاه خب ممکن استرس بیشتر بشه، هر چقدر لذت بیشتر درد هم در کنارش چیز دیگه. من فکر میکنم که اون برمیگرده به هنر زندگی آدم ها. زندگی سخت‌تر از قبل شده چون آخه چیزی نبوده. وقتی شما مثلا برخورد میگن دیگه، یعنی وقتی شما حرف نزنی که خب خطاش مشخص نمیشه دیگه. الان خیلی شما کار میتونی انجام بدی، خیلی اطلاعات میتونی بگیری. این برمیگرده به هنر آدم ها چجوری بتونه دقیقاً از این فرصت ها استفاده کنه که بهترین زندگی رو داشته باشه.
پس ما الان شرایطمون شرایط بهتریه دیگه، میمونه
اختیار خودمون، انتخاب های خودمون.
زنده باد. یه صحبتی داشتیم الان با هم میکنیم راجع به اوضاع کسب و کارا. مثال زدیم با یه تیکه تبلیغ تو روزنامه همشهری. میشه اینو توضیح بدیم؟ و ما داشتیم میگفتیم که یعنی صحبتمون به این سمت پیش رفت که مردم خیلی اوضاعشون خوبه تو ایران چون مشتری ریخته.
درسته.
و یه ذره الان داره تازه چالش ایجاد میشه.
ببینید ما 15 سال پیش، 10 سال پیش حتما خیلی این تجربه رو داشتم. میرفتی توی مغازه طرف بلند نمیشد، یعنی میرفتی مثلا میگفتی آقا من اینو میخوام، بعد شاکی مثلا ممکنه درگیر بشی با طرف، دعوا کنی باش که آقا من مشتری ام وارد شدم، میگه آقا نمیخوای نخر، برو از بغلی بخر. این فضا خیلی بود، یعنی همیشه شاید در 15 سال پیش همیشه حق با فروشنده بود. شما میرفتی مثلا آژانس مسافرتی بلیت بگیری، شما استرس داشتی که آقا مثلا من الان درست میخوام اونجا مثلا درست کلمه ای رو درست میخوام تلفظ کنم یا نمیدونم، یعنی شما بودی که فضا طبق چیزی که ما گفتم، ما هیچ به نظر من ما هیچ اتفاق جدیدی رو تا زمانی که به جهان اول نرسیم نمیتونیم ایجاد کنیم، چون اونا مثل ما فکر کردن و بعد اینکه رسیدیم آره بعدش میتونیم عوض کنیم. همین کاری که الان چین داره انجام میده. یعنی الان به قول دوست خیلی عزیز که من دارم چند وقت پیش رفته بود چین، میگفت که تا 2 سال پیش copy from China to Silicon Valley بود، الان همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم copy from Silicon Valley to China بود، از آمریکا copy میکردن چینی ها، الان آمریکایی دارن از چینی ها copy میکنن. یعنی میرسن به اون نقطه، بعد میتونن تغییر بدن و ایجاد کنن، ولی ما فعلا میخوایم برسیم به اونجایی که اونا بودن، بس خب همون مسیر رو طی خواهیم کرد. اتفاقی که الان داره میفته و روز به روز این دقیقت بیشتر خواهد شد اینه که مشتری ها هوشمند شده. شما دیگه با مشتری قبلی طرف نیستی. مشتری که میومد شما رو پیدا میکرد، آپشن دیگه یا نداشت، شما هرچی میگفتی اون میپذیرفت.
مجبور بود.
ببینید خیلی جالبه، من یکی داشت صحبت میکرد میگفت ما یه بار یه کامیون خیلی قدیمی نیست، 12-13 سال پیش یه کامیون سرور فروختیم به یه اداره دولتی، یه دونه ساختمون ویلایی تو ونک خریدیم با سودش. ببین طرف چقدر سود میکشید، چون انتخاب دیگه نبود. شما الان سرور میخوای بگیری میزنی 1000 تا هر شک میکنی و بخدم. بس اتفاقی که افتاده اینه که مشتری پیدا کردن روز به روز داره سخت. مثالش من برای شما زدم، گفتم ما میرفتیم تبلیغ میکردیم تو همشهری 1/4 صفحه، تلفن ها میسوخت 10 سال پیش با یه هزینه خیلی کم، با 200,000 تومان با 300,000 تومان دیگه اونقدر مشتری میومد که اصلا دیگه پرفورمنس معنی نداشت. نصفش هم پرت، نصفش هم جواب نمیدی، نصفش هم پشت خط نمونه. ولی میری الان 2 برابر اون با 20 برابر قیمت آگهی میدی و در حسرت دریغ مثلا 4 تا زنگ
هی منشو نگاه زنگ نخورد.
خب بس یه نکته بود و حالا چه حالا اون مجله بدترین بود، تو تبلیغات آنلاین اینجوریه، الان طرف یه پست میذاره تو اینستاگرام 20 میلیون تومان شما میگیره. چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که میفته یک چیز مهم میشه، این دو تا چیز مهم میشه. یک این که ما چقدر از این آدمهایی که زنگ میزنیم رو تبدیل کنیم به مشتری، و دوم چقدر مشتریان رو بتونیم حفظ کنیم. یعنی این دو تا چیز روز به روز داره اهمیتش بیشتر میشه. قبلا هر لیدی که میومد سراغ من مثلا ارزشش بود 1000 تومان.
لیدو توضیح بدین برای دوستان.
لید یعنی کسی که من، لید به زبان ساده کسی که با بیزنس من ارتباط میگیره یا من با اون ارتباط میگیرم برای اینکه خدماتمو بهش بفروشم.
یا مشتری خدمات... که یه کاری با ما داره یا باشه کاری داره.
مشتری بالقوه‌ای که شخصی که به محصولات ما نیاز داره، اولین ارتباط یا از ما با اون یا اون با ما ایجاد
کنه. شما از واژه سرنخ استفاده میکنید.
آره سرنخ. آره. بعد میخوام بگم که الان چی مهم شده؟ من الان رفتم توی نمیدونم سایت ایکس، روزنامه ایکس، توی اینستاگرام تبلیغ کردم، یه سری از نو اومده. اینا دیگه هر کدومشون اون 1000 تومانیه نیست. الان دیگه هر کدومشون یه دفعه می‌بینی مثلا 50,000 تومان هزینه شده.
برام هزینه بشه تا یه زنگی بزنه.
زنگ بزنه دقیقاً. بیزنس‌های موفق میشن که درصد بیشتری رو تبدیل کنن. اگر شما در حقیقت فرض دارم میگم قبلا 1% تبدیل میکردی، الان اینو بکنی 1.5%، یعنی 50% مشتری شما داره زیاد میشه.
یعنی الان دو ساده تر بگیم، اگر روزی 100 نفر به ما زنگ میزدن و ما از این 100 نفر میتونستیم 1 مشتری بگیریم، 2 تا مشتری بگیریم،
مثلا 10 تا مشتری مگه ملموس تر باشه، 10 تا مشتری بگیرین، اگر بخواید یه کاری بکنید، یه کار کوچولویی انجام بدین، مثلا پیگیریتون رو بهتر کنید،
یا فروشنده رو قوی تر کنید،
این 0.5% بره بالا، یعنی 10 یعنی اون 10 بشه مثلا 5% بره بالا، اتفاقی میفته اینه که 50% فروش شما بیشتر میشه.
و سود من 50
و سود شما بیشتر میشه.
سودم خیلی بیشتر میشه چون من هزینه‌هامو کردم.
هزینه‌هاتونو کردم.
اینجا فقط سود قراره بگیرم.
دقیقاً. و اینکه مشتری که من گرفتم رو در حقیقت خب مشتری رو گرفتم الان. یه بار از من خرید کرده. دیگه این آدم به من نزدیکه. من باهاش ارتباط گرفتم. لازم نیست هزینه‌های ارتباط اولیه پرداخت کنم. خب اینو حفظ کنم. ما الان مثلا اتفاقی که می افتاده قبلا این بوده که می خرید، خب حالا دفعه بعدم خواست میاد می خرید دیگه، هیچ نوع ارتباطی دیگه باش نداشتیم. الان کلی ابزار داریم، همین مثلا کاری که شما خودتون میکنید. ایمیل مارکتینگ چیه؟ ایمیل مارکتینگ یعنی که شما با مشتریتون این تاچ باشید، یه مشتری بدون شما هستی، چون فراموش میکنیم دیگه ما یه ماه دو ماه سه ماه. دقیقاً
بهرام پور که بیشتر از یک چیه؟
دقیقاً مگر اینکه شما باش در ارتباط باشید نمیشه. بس دو تا موضوع شد برای اینکه من بتونم خلاصه در کنم. یک، چیزایی که مهم شده و روز به روز مهمتر خواهد شد. اگر الان میخوام بگم اول تازه بازیه، بازی تازه داره شروع میشه، بازی اصلی. بیزنس هایی در حقیقت ماندگار خواهند شد، بیشتر سودده خواهند شد و موفق خواهند شد که دو تا چیز رو در اهمیت قرار بدن، در اولویت قرار بدن. یک، کانورژن ریت، نرخ تبدیل سرنخ به مشتری، که بتونن اینو اصلا بدونن چنده. مثلا سوال اول اینه، بله. مثلا میدونی چنده؟
چند نفر میاد تو مغازه من، چند نفرشون میخرن؟
دقیقاً. الان شما این سوال رو از شاید الان از همین خواننده بینند، یعنی شنوندگانی که در حقیقت میشنوند اینو شاید خیلیشون ندونن.
بله.
خب ما پرسیدیم، مثلا از 100 نفر پرسیدیم، مثلا 1 نفر میدونست که آقا چنده، عددش چنده، سن نمیخواد بهینه کنه. پس یک شد که اینو دقیقا بدونم و بهینش کنم. بهینه کردنش خیلی ساده است. ما خودمون همین هفته پیش لندینگ پیج اولمون رو عوض کردیم، کانورژن ریتمون 2 برابر شد از بازدید کننده به ترایال.
یعنی صفحه اول سایتتون، لندینگ پیج که میگم دوستان، یعنی صفحه‌ای که مشتری میاد و نگاه میکنه سایت، اون صفحه رو تغییر دادیم. مثلا اگه از هر 5 نفر 1 نفر ثبت نام میکرد، حالا از هر 5 نفر 2 نفر
شد. ما رو تو نشون میدم. آره.
این تجربه ما داشتیم.
دقیقاً. یعنی که نکته نه، من اون کتاب آخری که شما هم لطف کردیم چیز کردیم اونجا بود دیگه. کسی که بازی اعداد رو میدونه میفهمه، میتونه فروشنده خوبی
بشه. دوستان این کتابو دانلود کنید. بگین چطور دوستان دانلود کنن.
کتابش که اسم کتابش از کاریز فروش، آنچه فروشندگان حرفه‌ای به شما نمیگن. حالا من لینکش رو به شما میدم، مثلا میتونید با اینا ایمیل کنید یا سایت ما هست.
آره. تو بخش من. و مثلا تو گوگل بنویسن کاریز فروش باید بیاد. کاریز فروش، مرسی.
آره مؤکداً بخونید فش، واقعا بنظرم
دانلود رایگان ها. یعنی آره. اصلا این کتاب مال یه خانم دکتری بوده، فقط باش میرفتم مرتبه میومده.
دقیقاً. و نکته دوم اینکه مشتری رو حفظ کنیم. مشتری که من خرید کرده چرا باید بره از کسی دیگه خرید کنه؟ من اگه هنرش داشته باشم حفظ کنم. ببین شما خیلی ساده است، شما حتما همه دقیقاً شنوندگان شما خیلیشون سفر رفتن دیگه، چند تا آژانس یک هفته بعد از سفر زنگ زده که بگه آقا شما راضی بودی یا نبودی؟
هیچ.
در حالی که بابت جذب من کلی هزینه کردم، کلی تبلیغات، پول تبلیغات داده. اصلا گفتم نکته اول اینکه بدونی مثلا این چنین چیزی هست، یه سری اعداد هست. اون آژانسی اصلا نمیدونه که بابت اینکه من جذبش بشم و تور بخرم ازش 3000 تومان بابت من هزینه کردم. اگر اینو بدونه خب نگران من میشه.
بندش 100000 تومانی مراقبه من.
دقیقاً. دقیقاً. این دو تا نکته من از نظر من خیلی مهمه.
چقدر خوب. و نه اصلا لزومن آژانس مسافرتی، رستوران.
آره رستوران همه جا.
یعنی یه لحظه فکر کنید ببینید مثلا بعضا پیش میاد یه موقع غذا سفارش میدید رستوران زنگ میزنه میگه راضی بودین، چه حسی به آدم دست میده؟ و 99% اصلا چنین کاری نمیکنم چون مهم نیست.
بعد اصلا شما آدمهای ناراضی رو بالای یه حالا درصدش رو واقعا قابل سنجش نیست من الان بگم، ولی درصد قابل توجهش رو با یک کلام راضی میکنی.
من نظر شخصی غیر علمیه این ادبه، واقعا میگم 90% و اونایی که زود ناراحت میشن زود هم عاشق
آره دقیقا.
و همون آدم میشه طرفدار شما، پیگیر شما.
دقیقا.
پس یه جنبندی تا اینجا بکنیم، ما میگیم آقا اوضاع بازار ما خوب، یه سری خوبیا داره. یعنی ایران الان میگیم اوضاعش خیلی خوبه نسبت به 100 سال پیش، نسبت به دنیا هم جلوتر مقایسه کنیم. واقعا
یه چیزی من بگم قبل اینکه شما جنبندی کنید، ببینید یه فرصت، یه نیمه پر لیوان میدونید چیه؟ نیمه خیلی مهمش که خیلی ها نمیبینند، ما به واسطه این تحریم ها و این اتفاقات رقبای خارجی نداریم.
نه.
اصلا یه چیز وحشتناکیه. و این خیلی از کشورها همین ترکیه، دبی، خیلی کارا رو دیگه شما نمیتونید انجام بدید. رقیب خارجی له کرده رفته.
ما قدرت عجیبی وارد شده.
آره دقیقاً، ما یه جهان 80 میلیونی هستیم.
خب چه تعبیر قشنگه.
آره. یه جهان 80 میلیونی هستیم و یه کشور، ببین ما یه مهمونی همون میلر لایتیا از لیتوانی اومده بودن ایران، ما از فرودگاه سوارشون کردیم اومدیم به سمت تهران، وای شما کوه هم دارین. کشورشون کوه نداره. یعنی واقعا وقتی من باشون صحبت میکردم احساس میکردم مثلا طرف از یکی از روستاهای اطراف ما اومده، در حالی که خیلی ها تو ایران شما بگین لیتوانی میگن اروپا، جهان اول، زندگی آنچنانی، یعنی تصویری نه. ولی وقتی با طرف صحبت میکنی با اصلا من دقیقاً اسم من تو دو سه روزی که با هم میگشتیم و میرفتیم من اصلا دیگه یه آدم مثلا نه روستایی به معنای خدای نکرده توهین نه،
خدا که ندیده،
محدودیت های کمی مثلا امکانات کمی داشته اومده اینجا مثلا غذا میخوره کیک میکنه. مثلا فکر کنم اردیبهشت آخرای اردیبهشت اول خرداد بود دیگه، با سینکوتا دفتر ما بود، گفتم که اسکی دوست داری؟ گفت آره خیلی مثلا خوشم میاد و اینا. گفتم آره. نیم ساعت بعد اسکی بود و طرف داشت قش میکرد، میگم مگه میشه از آستین کوتا به اسکی نیم ساعت رسید؟ میخوام بگم که ما یه کشوری هستیم با پتانسیل های خیلی زیاد، 80 میلیون جمعیت داریم، یه بازار 80 میلیونی داریم بدون رقیب. ما کسی رقیب داریم میاد اصلا نه. مثلا خیلی از بیزنس ها من دارم میخونم و میبینم مثلا طرف میاد میخره شما رو میندازه دور، یعنی میگه آقا من میخرمت درتو میبندم، یعنی دری نتو رقابت میکنه باهات، یعنی موجودیت تو، بیزنس تو، تمام ایده های تو رو میبنده خب بخاطر اینکه با تو رقابت کنه. اینم به نظر من نیمه پره که باید دیده بشه.
دقیقاً. ولی لحظه نگاه کنیم، بسیاری از کسب و کارهای موفقی که ما توی ایران داریم مثل دیجیکالا، مثل اسنپ، مثل امران فلان و همه اینا، یه لحظه فرض کن اوبر تو ایران بود اون وقت. آره. اسنپ یعنی اصلا واقعا متفاوت.
خیلی سخت. خیلی. من دیروز داشتم یه مصاحبه جف بزوس رو میشنیدم، میگه واشنگتن پست چجوری خریدی 25 میلیون دلار؟ میگه چه که دوستان گفت خوشم اومد خریدم. ببین یعنی وقتی با یه چنین قدرتی، دقیقاً جملهش این بود، وارد دیدم که چیز خوبیه، گفت مثلا محاسبه کردین تحلیل که نه همین حسی دیدم 25 میلیون دلار خوبه. اینو گفتم ما رو که مسی خوبه. وقتی یه قدرتای این مدلی است که 25 میلیون دلار حسی میگه خوبه، خب اون میاد
حسی میخره
خاموشت میکنه دیگه. یعنی ما یه فرصتی داریم و به خاطر همین ببین شما الان مثلا کیسای ما آدم مثلا دیجیکالا کیفیتش باورتون میشه از آمازون بهتره؟
بله.
یعنی کاری که دیجیکالا کرده از آمازون بهتره، کاری که اسنپ کرده، اسنپ ما از تمام رکوردهای اوبر رو تو دنیا زدیم. خیلی جالبه، یعنی اینا رو من اعداد دارم.
چطور؟
مثلا فرض کنید تو شهری مثل مثلا ایکس میلیون جمعیت چقدر اوبر میرفته چقدر اسنپ میرفته.
آها آها،
یعنی KPI
فوزو
دقیقاً تو KPI ها ما زدیم در حقیقت. حالا یه سری دلایل خواهی، مثلا تو دیجیکالا همینطور. میخوام بگم که این میتونه یه فرصت باشه که آقا ما یه کشوری هستیم، یه جهان 80 میلیونی هستیم با کلی آدمی که میتونیم بهشون محصول بفروشیم، میتونیم نیازشون رو برطرف کنیم و میتونیم بیزنس خودمون رو داشته باشیم.
دقیقاً. و این نداره بریم سراغ قسمت دومش کنیم، حرف زیاده راجب این داستان. خیلی خوب، پس جمع‌بندی اینه که آقا ما یک فضای بسته‌ای که داریم، این میتونه برای ما خیلی نفع داشته باشه و اوضاعمون نسبت به 100 سال پیش خیلی بهتر شده و کسب و کار سخت‌تر شده. چرا؟ چون مشتری زرنگ‌تر شده و گزینه‌هاش بیشتره و لزوماً قرار نیستش که از من بخره. پس من اگه قدیم یه تبلیغ میدادم میریختن مشتری، یه مغازه باز میکردم میریختن، الان باید ناز مشتری رو بخرم، فداش بشم، قربونش بشم تا ایشالله آره بیاد سراغ من. و بعد حالا که اومد، حالا این اومدنه یا یه بار خریده یا یه بار تماسه، من پیگیر کارش باشم. خیلی وقت صحبت پیگیری میشه، میگم خب اینکه سیری شدن بعد دیگه دیدین بعضی زنگ زدن مخصوصا بیمه یا
یه آمار جهانی میگه، حالا خواستیم من بعدا میدم که لینکش هم مثلا بذارین که ببینم، شاید یه ذره یه درصد این بر اونور بشه، ولی میگه که هر فروش موفق به یعنی 80 درصد فروشای موفق به 5 بار پیگیری نیاز داره. خب 40 خورده ای درصد 50 درصد فروشنده بعد از یه پیگیری فروششون رو بده.
و تو ایران نداد
خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. ببین شما تجربه داشتین دیگه، شما در مورد تور مثلا میزن که همه احتمالاً رفتن سراغش، مثلا باز میکنید دیوار رو همشهری و جای مختلف و یه سه تورا رو زنگ میزنید، چند تاشون پیگیری میکنن شما؟ و کی به شما میفروشه؟ همون یه نفری که شاید پیگیری کرده،
چون بقیه هم باید پیداش کنیم.
اصلا یادت رفته شما راه رو، اصلا قیمت ها رو هم یادت رفته. ولی یکی برمیگرده میگه که دقت کردیم به این، احتمالاً الان من میگم شاید تصویرش روشن‌تر بشه، برمیگرده میگه که شما کلا مثلا با چه هدفی میخوای بری مسافرت؟ اصلا سواله برای شما
جدیده
بعد میگین که این آره این میدونه،
چون بقیه میگن کجا میخوای بری، چند روز، چطوری، فقط در حد فرم پر کردن توی سایت
مسعلی. یا مثلا شما مثلا براتون مسافرت هتل مهمه که ریلکس کنی، یا مثلا نزدیک باشه به بازار خرید، دنبال خریدین، چهار تا سوال اینجوری از شما میکنه، شما ازش میخری؟
بلا شک میخری،
میخری ازش. اینشون میگه که فالوآپ درست خب به شدت موثر رو فروش. بعد در ثانی این که میگن نمیدونم اون حس مثلا سیریش بودن و چسبیدن و اینا واقعا اینجوری نیست،
کسی که شما نیست، اون که غلطه،
نه اون غلطه، آره این که تو طرف نتونه درست فقط زنگ بزنه مثلا اینکه آقا بخر، کسی از ما نمیخره، ما قراره که به یه مدل دیگه پیگیری کنیم دیگه. یعنی شما میتونید مثلا تو همین کتابی که کامل اونجا اینا در موردش حرف زده شده که آقا چجوری شما زنگ بزنید، چجوری پیگیری کنید، چه اتفاقی بیفته. قطعا فروش بدون پیگیری امکان پذیر نیست.
یعنی بگیم فروش واقعی، چون اونه که اول کار با دیدن اولین تبلیغ میان میخرن که خب
نه دیگه، اون که چی، اون که
حالا برای دوستان این مثال بزنم از کسب و کار خودم. ببینید دوستان، ما از سال 92 شروع کردیم به فعالیت تو سایت و من فقط یه قسمت از کارو بگم، بحث ایمیله. خیلی از شما عزیزان اون سال ثبت نام کردین توی سایت ما و اگه دقت بکنید الان میبینید که نزدیک 7 سال خورده ایه که منظم دارید ایمیل دریافت میکنید، هفته ای 2 یا 3 تا، و این روند قطع نشده و بسیاری از همکارای من ماهی یه دونه حوصله داشته باشن میفرستن، حوصله نداشته باشن نمیفرستن و این نظمی ندارن. خیلی میگن خب آقا خیلی ایمیل رو باز نمیکنن فلان. بله باز نمیکنه خیلیا، ولی بعد 7 ساعت یه روزی جمعه بیکار نشسته یهو ایمیل پیام برامون میاد. و اگه بدونید چه مقدار از مشتری من همینطوری بودن، یعنی همه میگفتن آقا ما ایمیلاتو میدیدیم بازم نمیکردیم، میگفتم ولی یه روزی باز میکنم. و این پیگیری من بوده
دقیقاً.
و حالا این مثال از کسب و کار من، هزاران کسب و کار دیگه تو دنیا که وجود داره
دقیقاً.
و باید
من الان مثالی که خیلی وقتا میزنم تو حوزه مارکتینگ و خیلی ملموسه برای همه، بعد نیست اینم بزنم شاید جالب باشه. شما فکر کنید تو دانشگاه پای دوست مثلا چه پسری چه دختری میخوای دوستی پیدا کنیم، مثلا قصد ازدواج داری و یه نفر میخوای پیدا کنی،
ما از اون خانواده اش نیستیم ولی مثلا
در حوزه تبلیغات آیا میشود شما بری اونجا وایسی یه سقفو بذاری، نه سقفو بذاری، یه بلندگو بگیری دستت، بگی آقا من دوست مثلا دوست دختر میخوام، آیا کسی میاد سراغ شما؟
شدنش میشه ولی کسی نمیاد. اگر هم کسی بیاد باید بترسم.
خیلی از مدل تبلیغات ما اینجوریه، طرف فقط یه بلندگو میگیره، میگه که آقا من بخر. خب در که فلواقع تو دنیای واقعی هم آدم هایی که یعنی شما اون پیغامی که داری میدی پشتش آدم موجود زنده است، موجود زنده است که من مثال اینجوری میزنم کاملا قابل لمس باشه که اون خانم ها هم اونجا موجود زنده هم دیگه. یعنی شما چی کار میکنی؟ شما میری یاد میگیری، یاد میگیری چه کلامی بگی، چجوری بهش بگی، بعد گفتی چجوری پیگیریش کنی. مگه خب با یه گفتن که نمیشه، شما باید احتمالا مثلا هفته بعد یه چیز دیگه بگی، هفته بعدش یه جوری قرار بگیری توی یه جایی که اون مثلا ببینه شما رو، هفته بعدش یه جزوه بهش بدی، نمیدونم یعنی این میشه اون ایمیل مارکتینگ
چراستم برای این.
خب و
به زبون چفت دروازی میشه دون پاشیدن.
دقیقاً دقیقاً. و وقتی اینو دقیقاً باش ارتباط گرفتی مگه میتونی ولش کنی؟ ولش کنی که خب نمیشه دیگه، باید دوباره همون کیرینگ رو انجام بدی. ببین دقیقاً مشتری هم یک انسانه، یعنی ما خیلی وقتا آدما مثلا میگه آقا من خیلی اینو دیدم توی ایمیل مارکتینگ، یا خب 100,000 نفر میفرستیم 4 نفرشون میخرن دیگه، در که نمیدونم اون 100,000 نفری که اون پشتن آدمن و اونا قراره این مطلب رو بخونن، چه پیغامی داری بهشون میدی؟ و به قول شما قرار نیست من در 7 سال ممکنه 5 بار ایمیل شما رو باز کنم، ولی اون 5 بار جایی بوده که به اون نقطه رسیدم که از خدمات شما خرید کنم.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، واقعا متشکرم از شما. خب پس دوباره جنبندی، پس من باید مشتریمو دنبال کنم، حالا یا با ایمیل یا با اس ام اس یا با مراجعه حضوری یا با سوال پرسیدن یا با حالشو پرسیدن با خیلی چیزایی دیگه.
ببین ما بارها برامون پیش اومده برای خودمون خیلی جالبه اینا، مثلا طرف زنگ زده به ما گفته آقا من هیچ کدوم از خدمات شما الان من نیاز ندارم، مثلا من ایمیل مارکتینگ شما تا 2500 تا رایگانه، دارم رایگانش استفاده میکنم، ممکن تا آخره مثلا بیزنس هم به 2500 نرسم، چی داری برای من بفروش من به پول بدم اونقدر زحمت کشتی بابت این محتواها؟ یعنی میخوام بگم وقتی شما ارتباط رو برقرار میکنی خیلی وقتا ممکنه مشتری شما نخره، ولی خودش بشه پروموتر شما به دیگران، خودش شما رو معرفی کنه. خلاصه اینا میرن تو مهمونی، اینا مثل ما ارتباط برقرار میگه که ازش بپرسه راستی چیکار کنم من برای ایمیل مارکتینگ، چیکار کنم برای کلاس، مثلا من ضعف سخنرانی دارم چیکار کنم، کی رو توصیه میکنم آدم؟ کسی رو که نزدیکترینه بهش. کی نزدیکترینه؟ کسی که پیگیرترینه.
من میگم خیلی وقتا بعد از فال فروشا یاد بگیریم، تو مترو دیدین میان یه فالو میذارن رو پاتون میرن، یعنی به شما اعتماد داره، این اولین درسی که میشه به مشتریش اعتماد میکنه، اما خودش میگه حالا یکی هم برداشت. دو، اگه اون لحظه بهت بگه فال میخوای شما میگی نه و میری، ولی اون لحظه‌ای که فالو میذاره رو پات شما میگی باز کنم یا نه، حافظ با من چی کار داره، اول چی میخواد، و یه چلنجار ذهنی حتی اگر نخواد، یعنی اولا فروشش رو از یک ثانیه تبدیل کرده به چند دقیقه.
برای یه نکته جالب دیگه من چون درمونه خیلی خوندم دیگه، اون فال اون آقا نیست، اون فال شماست، و وقتی فال شماست دست اون 1000 تومن میارزه، ولی فعال شما دیگه 10000 تومن نمیارزه، اون که 50000 تومن میارزه باشه، یعنی بر شما ارزشمند. خدا هم میگن نسخه رایگان، چون وقتی ببینید الان گوشی شما توش عکس دارین، گوشی شما به اندازه یه گوشی سامسونگی که مثلا ایکس تومنه
اونقدر ارزش نداره،
بیشتر ارزشش،
چون خیلی چیزای شخصی من.
حالا شما الان حاضرین من بگم آقا سه برابرش هم الان به من بده؟
نه واقعا
نمیفروشیش دیگه. نسخه رایگان هم دقیقاً همین، من خواستم داخل پرانتز اینو بگم، جالب بود.
آره دقیقاً تاسو کارا دارن این کارو می‌کنن، یعنی شما ما داریم نسخه رایگان می‌دیم، نیلوفر مردابی که داره ضبط میشه این نمونه از خدمات مجموعه ماست، میگه آقا رایگان نگاه کن ببین چطوریه، و همه این فضا. و اون فال فروشه بعد از 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه میاد و می‌بینیم خیلی از آدما وسوسه شدن، فال باز کردن و بعدم میخونه اون فروش هم میده بهش. حالا نمیگم بریم فال بفروشیم، ولی
تکنیکش تکنیک
درستیه، تکنیکو باید پیدا کنم که من چطوری زمان ارتباطم با مشتری رو افزایش بدم.
دقیقا.
از دل برود هر آن که از دیده برفت، اینجا واقعا معنی داره دیگه.
دقیقاً.
و باید حواسمون باشه. خیلی خوب تا اینجا. اگر موافق باشین من میخوام بحث کسب و کار رو ببندم و یک کلمه اول صحبتتون گفتین، میخوام برم سراغ اون. موافقین یا میخواین راجع به کسب و کار نکته دیگه بگید؟
هر جور که شما فکر کنید بهتره.
فکر می‌کنید چیز دیگه هست که دوستان بشنون بهشون کمک می‌کنه؟
من فقط یه بار دیگه توصیه میکنم اون کتاب رو بخونید.
کتاب کاری
چون واقعا من اصولا شما خودتون میدونید من کتابایی که ترجمه میکنم همشون رایگان منتشر میکنم، بعدش منافع مالی برای من نداره. دو دلیل داره این کتابا رو منتشر میکنم. یکی این که دقیقاً آدم‌ها رو با مجموعه خودمون آشنا کنم، مشخصا نمیشه خلاصه منفعت مالیش برای ما اینه که این آدم‌ها با مجموعه ما آشنا بشن، بهشون نفروشیم و آشناشون کنیم، یعنی بگیم ما این چنین چیزی هستیم. دلیل دومش اینه که زمانی این کارو میکنم که خیلی با اون کتابه حال کنم یا خیلی اون کتابه برای من مؤثر بوده باشه تو زندگی. اینا خیلی کتاب مؤثر بود، حتی نه فقط فروشی ها، تو زندگی شخصی من واقعا حالا تو مقدمه کتابم توضیح دادم که داستان کنکورم و اینا رو اصلا با این مدل، یعنی مدل خیلی مدل ساده ای میگه آقا شما هدف شما باید یه چیز بیشتر نباشه، اکتیویتی که امروز باید انجام بدی و انجام بدی دیگه، اصلا شما هدف دیگه لازم نیست داشته باشی. یعنی هدف شما این باشه که امروز قراره من نمیدونم به 5 نفر زنگ بزنم تو کسب و کارم، 10 تا قیمت برم بگیرم، 4 تا وبسایت مثلا کانتنت بنویسم، یه مقاله بنویسم، فقط هدف روزانه‌مو دنبال کنم و اونو کامل انجام بدم. هدف‌های بزرگتر اتفاق میفته.
دقیقاً چیزی که ما تو هدف گذاری میگیم یه هدف خوب بزرگ بذار، براش برنامه‌ریزی بکن، هدفتو فراموش کن و بچسب.
دقیقاً. این کتاب کامل اینو توضیح میده.
من محبت کردم آقای نفزاده و نظر منو پرسیدن راجع به کتاب و تو کتاب نوشتم. من از رو بخونم براتون چیزی که نوشتم. نوشتم لطفاً این کتابی که دستت گرفتی رو محکم‌تر بگیر و قدرش رو بدون. مطمئن باش هر لحظه که بر اساس مطالب این کتاب کسب و کارتو جلو نمیبری داری فرصت‌های زیادی رو از دست میدی. و واقعاً این نظر شخصیم راجع به کتابه. اگر واقعاً رعایت نکنم ببین فرصت‌های خیلی زیادی رو از دست
میدی.
و نشتی کسب و کار دیگه خیلی وقت با
و خیلی هم زحمت میدم برای اینکه جاده بشه بدونیم. ما کلا گفتم یا کاریو نمی‌کنیم یا می‌کنیم، سعی می‌کنیم یه چیزی بدیم که ارزنده باشه. این کتاب بالای 20 بار ویرایش شد برای اینکه روون خوندنی بشه. من خیلی مثلا بعد ترجمه رو می‌خونن با خدایی
خود مترجم،
آره اصلا یعنی اصلا طرف فقط مثل گوگل ترنسلیت شاید بهتر ترجمه بشه. این کتاب بالای 20 بار ویرایش شده که شما واقعا میگیری دستت خیلی روون میره جدا. آره
خیلی هم زود تمام.
آره خیلی دو سه ساعت تمام.
من از پادگان اومده بودم بیرون دارم یه جور سخنرانی کتاب فرستادم اونجا خوندم سریع تازه مثلا یه سری ویرایش چون قبل از ویرایش فرستاده بودم من مثلا چند تا نکته هم دیدم. واقعا کتابی که خیلی زودم تموم شد.
البته لطف شما یعنی ویرایشگرام یه بخش واقعا آدمای متخصص و حرفه‌ای مثل شما بود. آره یعنی اینکه میگم خیلی قابل تر از من بودن
رایگان بود دیگه، یعنی درصدی هم ما میگرفتیم. خیلی خوب، پس این از این صحبت. شما این کلمه ای رو استفاده کردین اول صحبتتون، گفتین خب دیگه چی میخواییم؟ فیلم 4K، نمیدونم دندون پزشکی خوب، رفت و آمد، ماشین و و و همه اینا. بشیم ما استراحت کنیم و میخوام بگم به خدا بلد نیستیم استراحت کنیم. سمینار اراده بود تقریبا 2 تا 5 شنبه جمعه پیش و من به دوستان داشتم میگفتم که دوستان به جان خودم بلد نیستیم استراحت کنیم. الان مثال میزنم ببینید. فرض کنید شما هدف میذارید کتاب بخونید، یه تمرین اراده است کتاب خوندن که شما بگید من 50 دقیقه کتاب میخونم، موبایلمو میذارم کنار، تمام. 50 دقیقه که تموم شد میخوای استراحت کنی چیکار میکنید؟ اغلب دوستان میگن بریم سراغ موبایلمون. گفتم این استراحته؟
نه.
و واقعا ما کاری به نام انجام ندادن کار و استراحت کردن رو فراموش کردیم و خیلی خوشحالم یه سال من یاد گرفتم که چطور استراحت کنیم. و دیدم شما چه برنامه قشنگی دارید برای این داستان، از ماراتون بگیرید تا چیزهای دیگه، از اینا برامون بگید. یعنی واقعا نیلوفر مرداب کسیه که به نظر من و این جمله بخش جملتون این تیکشم بگم حیفم اومد دوباره مرور کنم فرمودین وقتی که اوضاع اقتصادی بد میشه که همه جای دنیا اتفاق میفته و یه ذره کسی بلد باشه نگاه بکنه فارسی هم سرچ کنه میبینه همه کشورها این تجربه بدو داشتن به نوعی، بشینیم استراحت کنیم فکر کنیم و این استراحت چیه چیکار بکنیم. یکی از کاری که شما کردین رو
من متاسفانه چندین سال سیگار میکشیدم دیگه و
چندین سال میخوام بگین چقدر
بوده؟ 20 سال تقریبا، اوایلش خیلی کمتر ولی دیگه آخرها روزی یه پاکت
20 سال.
آره.
پس یه عادت قدیم.
آره عادت خیلی قدیم و 100 روز پیش ترکش کردم.
دقیقا 100 روز؟
100 روز بعد.
چقدر روز خوبیه پس این روز.
و چجوری ترکش کردم؟ گفتم که همون جوری که انتخاب کردم 20 سال بکشم، انتخاب میکنم دیگه نکشم. و سختم بود دیگه، شما میدونید خصوصا ترک کردن سیگار عادت رفتاری که خصوصا 20 سال شما درگیرش بودی، یه سری زمانها رو باش خوب گذروندی. اصلا جالب، یکی از اتفاقاتی که بعد ترک سیگار برام افتاد این بود که من 3 ساعت در روز زمان خالی داشتم و نمیدونستم چیکار کنم.
یعنی
شما از اینکه 2 ساعت نیم 3 ساعت شما زمان سیگار کشیدن، چون ببین شما میخوای سیگار یه نخ سیگار بکشی، حالا یه تراسی بری یه حیاتی بری 10 دقیقه طول میکشه، 10 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه، اینو ضرب در 20 کنی یه عدد خیلی قابل توجه میشه دیگه.
آره. اصلا به این فکر نکرده بودم
کلی زمانشون در حد بریم. حالا سلامتی و اینا هم که کاری نداره. و یه چالش هم برای من بود. ببین شما خیلی جالبه وقتی که نگاه میکنی به زندگی، من اینو خیلی از خیلی ها پرسیدم، آدم ها شاید تو زندگیشون یه دونه دو تا سه تا مورد ندارن که نفسشون نمیخواسته و اونا کردن. ببین شما میگم، این شما نگاه کن ببین کجا جایی بوده که شما بابت اون کاری که کردی درونت و روحت درد گرفته،
یعنی اون وسوسه ها رو قبول نکردی یا قبول کردی؟
قبول نکردی.
قبول نکردی. آره. برخلاف وسوسه عمل.
دقیقاً. اغلب آدم‌ها بهشون میگی مثلا خیلی اصلا نیست، میگه آقا من ندارم زندگی نداشتم.
میشه دیگه میرم. دیگه.
آره مثلا برفرض مثلا یکی از واقعا چالش های من فعلی من موبایله. این سوشال مدیا هست. واقعا اینم به نظر من مزه ترک سیگار سخته.
شاید حتی سخت‌تر چون توجیه داره و ویترین خوشگلی داره.
آره و ویترین خوشگلی داره. بخاطر من یه نگاه هم موقع این بود که آقا برای اینکه تقویت کنم این حس رو در درون خودم،
اراده
رو در حقیقت تقویت کنم، بیام این کار انجام بدم. و میدونستم که اون لحظه اون روز میدونستم که کوچکترین نتیجه این اتفاق ترک سیگاره. نتیجه دومش حاصل شد. من 20 روز شروع کردم برای اینکه دارم میرم برای ماراتون، یعنی دویدن شروع کردم به قصد ماراتون.
42 کیلومتر رو میخواین 6 ماه دیگه؟
بله. بودم. و این منتج از همون تصمیم اول است. یعنی اون تصمیم اوله به من این دقیقت اراده رو داد که این دومی هم شروع کنم. میخوام بگم که ما یه نکته من همیشه تو زندگیم سعی میکنم خیلی بهش فکر کنم و سختم است ولی خیلی دقیقت رعایتش میکنم. من اگر اینجا هستم دلیلش انتخاب های منه، نه کشورمه، نه خانوادمه، نه نمیدونم، من انتخاب کردم. من انتخاب کردم که من انتخاب میکنم الان میتونم بشینم اینجا با شما صحبت کنم یا انتخاب کنم بلندشم برم. مگه نمیتونم انتخاب کنم؟ شما میتونید انتخاب کنید. من انتخاب میکنم الان این میوه رو بخورم، شما میتونید انتخاب کنید. میخوام بگم که بر اینم چیز غریبی هم نیست، من کتاب تئوری انتخاب رو خوندم، یعنی میگه علوم روانشناسی هم دارم میرم به این سمت که آدم ها بیان سعی کنن این رو در حقیقت در خودشون تربیت کنن. رو حساب من سعی کردم که حالا من این سوال خیلی این جواب فکر کنم خیلی پاسخ سوال شما نیست ولی هستش
دقیقاً همین هست چون یه استراحت واقعی رو دارین شما.
آره ولی واقعا وقتی که من حالا مثلا در مورد دویدن دارم میگم، وقتی من میدوام و اول اون دو ساعت که اصلا جزء زندگی نیست، مثل اینکه تو بهشتم، حالا 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه یه ساعت این ور اون ورش،
تو 20 روز از 20 دقیقه رسونیم به 2 ساعت.
نه من از 500 متری که میدویدم و قلبم از سینم می‌خواست بزنه بیرون رسیدم به 4 کیلومتر بدون درد توی 20 روز.
تو 20 روز.
آره.
و قطعا یه برنامه علمی مطالعه کردیم چون برخی از دوستان میرن الان میگه بگن خب دیگه من فایلشو گوش کردم پس از 4 کیلومتر شروع کردم.
نه من مثلا الان برنامه فعلی اینه که دارم هفته 500 متر اضافه میکنم و یه ذره جلوتر برم این عدد بیشتر خواهد شد.
هفته 500 متر.
حالا هستش تو اصلا تو اینترنت سرچ کنم، شاید من مثلا سه چهار ماه دیگه خودم منتشر کردم این چیزی که آقا مثلا
آره من فارسی
که چه اتفاقی افتاده. ولی نکتهش یه چیز دیگه است. مثلا این نیست که یکی ممکنه ماراتون نره مثلا بره نمیدونم
کوه
بره. آره نکتهش اینه که من متعهد باشم به برنامه‌ای که برای خودم روزانه چیدم. یعنی من الان خدا رو شکر از روزی که شروع کردم بجز یه روز رفتم که استراحت می‌کنم در هر شرایطی دویدم و دردت هم میگیره. یعنی بعضی موقعا من بهتون گفتم فکر کنم بهتون مثلا من ساعت 3 نصف شب بیدار شدم چند روز پیش رفتم همون که تمام ماهیچه‌ام درد می‌کرد. خب بگم دردم داره دیگه. خب اگه کار راحت بود که همه می‌کردن دیگه. من همیشه اینو میگم، میگم اگر شما پای جایی باشی که دیگران نیستن، باید کاری بکنی که دیگران نکردن دیگه. اگر مثلا خیلی زیباست، شما مثلا تو خیابون میدویی و هیچ دونده دیگه ای نمیبینی، میدونی چه میگم؟ باز تأسف هم هستا، مثلا من توی مدتی که دارم میدوام توی کل این منطقه که من دارم میدوام یه نفر دیگه به جز خودم نیدم که به دوه، میدونی چه میگم؟ و خب آره، استراحت از این دیدگاه که آره ذهنت که آرومه، به هیچ چی بس نیستی، نه پیغامی میاد تو واتساپ، نمیدونم موزیک مورد علاقه تو گوش میدی و یه مدیتیشن فوق العاده است از این جهت. آره
و یه سر وقتی تموم میشه، آره به جز اون چند روز اول که خستگی داره، چه انرژی فوق
العاده، فوق العاده است.
ولی یه کامنت کوچولو جالب راجش بدم، چون دو هفته پیش سمینار اراده بود و توی اون سمینار ما دقیقاً راجع به این صحبت کردیم. یکی از دغدغه‌ها بحث ورزش هستش. یه تحقیق خیلی جالبی انجام شده بود، به یه سری از افراد گفته بودن برای تایید حرف به جای یه بگید یس، اینقدر کوچیک به خودتون زحمت بیشتر بدید. و دیدن این افراد بعد از دو هفته توی حیطه‌های دیگه زندگیشون
تونستن
در اراده بیشتری به خرج بدن و احتمالا اون 100 روز سیگار شما نتیجه
مالش اراده ماهیچه هست دیگه. ماهیچه وقتی قلبی شده، شما وقتی ماهیچه قلبی شده بار هم میتونی باش بده
و بعد حالا این ماراتونه و حالا خدا بقیهشو بخیر کنه دیگه چی کار کنی.
ولی بابا شاملو یه شعری داره به اسم در آستانه، آخرش میگه که فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. خداوند یه نعمتی داده به نام زندگی کردن به ما و یه ابزاری داده به نام انتخاب. ما میتونیم انتخاب کنیم که بهترینش رو زندگی کنیم. این شعاری نیستا، یعنی چون من تجربهش کردم میگه خیلی ساده است. همین الان بودنش رو یه کاری که میخواستی انجام بدی رو انجام بده، قطعا نسبت به یک دقیقه قبل، نیم ساعت قبل، شما یه ذره جلوتری دیگه. همین یه ذره ها جمع میشن و یه اتفاق بزرگ را میندازن. به نظر من خیلی زیباتر میشه دیگه وقتی شما شروع میکنی داستان رو، جلوه های جدیدی تو زندگیت باز میشه که خیلی زندگی رو زیباتر میکنه.
پس یکی از کارهای خیلی خوب اینه که من پیدا کنم میخوام چی کار کنم و استراحت های خودم پیدا بکنم. یه مثال دیگه از استراحت که شما قبل صحبت دوره گفتید، میوه‌ای که دارم میخورم بهش توجه بکنم یا میخوره از اینا بیشتر برام میگه.
ببین من یه کتابی رو سالها پیش خوندم، فکر کنم 20 سال پیش، 18 سال پیش، چنین دقیقاً یادم نیست تایمش، چون ممکنه بعد کتاب مثلا 15 سال پیش بوده اشتباه گفته باشم. تمرین نیروی حال،
بله،
یک کتاب کوچولوی باریک اون. و اتفاقا یه فصل اولش هم بیشتر نخوندم ولی همون فصل زندگی کردم. فصل اولش چی میگفت؟ میگفت که آقا شما کاری که داری انجام میدی رو بهش توجه کن،
آگاه باشی چیکار.
دقیقاً بعد چه اتفاقی افتاد؟ و من واقعا اینو تمرین کردم، 5-6 ماهی تمرین کردم. بعد این میشه رفتار، یعنی جزء شیوه زندگی تو میشه. یعنی من مثلا وقتی این برفرض دارم یه سیب میخورم، خب میبینم رنگشو، میبینم این رنگ زیباشو میبینم. بعد وقتی اینو دندون میزنم بهش و این آب سیبه میاد و طعمش و اینا رو میبینم، یک تمرین به شدت قویه برای اینکه ذهن شما رو آروم کنه
و سخته برای اول کار.
آره ولی کم کم که تمرین می‌کنی جزء آره جزء رفتار زندگیت میشه و این باعث شده که بزنم به تخته. سال‌هاست که من خیلی گفتگوی ذهنی کمی دارم، یعنی من وقتی میشینم دو ساعت تنها گفتگوی ذهنی ندارم و این خب گفتگوی ذهنیه که خیلی از آدم‌ها رو ناراحت می‌کنه یا برعکسش میتونه خوشحالم بکنه. ولی میخوام بگم که این تمرینه خیلی کمک کرد بهم که و ساده است، این تمرین کنن که دوستان
با حواس پنجگانه‌شون در تماس باشن.
دقیقاً همون کاری که میکنن رو ببینن. اگه راه میری تو خیابون ببین، اگه فیلم میبینی فیلمتو ببین، اگر میخوری یه چیزی و خیلی باحال حاله. من تجربه خیلی بامزه‌ای دارم، مثلا آشپزی میکنم چون اونقدر غرق اون اتفاقم اصلا قش میکنم تا اون آماده شه که بخورم.
چون با همه حساتون
برای دقیقاً.
ولی خیلی وقتی آشپزی میکنن یا یه مثال خیلی
ذهنش یه جای دیگه است.
زیر دوش هر کاری میکنه جز استعما.
دقیقاً.
و این خیلی خوبه. آقای استیون هیز که توی اکت کار میکنه و اکت دقیقاً تو فضای مایندفولنس و ذهن آگاهی زیاد رفته. میگه آقا نمیخواد مدیتیشن کنید، نمیدونم فلان، یه کار ساده، هر کاری که میخواید انجام بدین با سرعت 50% انجام بدین. داره ببینید چقدر به اون کار آگاه میشه. یعنی قدم آدم میخواد بزنه با نصف سرعت دیگه به بدنش عضلم اول کدوم داره حرکت میکنه، تعادلمو چطور حفظ میکنم و چقدر خوب، چقدر
نتیجهاش هم خوب میشه. مثلا همین درازی آشپزی، من خیلی علاقه دارم به آشپزی و مثلا میذارم از اون وقتی این مدلی آشپزی میکنی پروداکتی که خروجی تا خروجی خوشمزه‌تر میشه. نمیدونم چرا ها، هیچ دلیل علمی هم وجود نداره. مثلا من واقعا همیشه مثلا غذا درست میکنم، همون مثلا چیزای ساده ها، مثلا نمیدونم شما یه املت میخواید درست کنید، ساده ترین غذاست دیگه، ولی خوشمزه میشه دیگه. یعنی وقتی شما توجه میکنی به اتفاقات اصلا یه چیز خیلی ساده، مثلا شما مثلا دوستانی که دارم میشنوم، همین امروز که اینو شنیدن، اولین جایی که مثلا از محل کار دارم میرم خونه، به مسیری که دارم میرم توجه کنم و ببینن که 90% چیزا رو قبلا ندیدن. 90% ساختمونا رو ندیدن، 90% درخت رو ندیدن. یعنی وقتی شما اینا رو میبینید، خب ذهن شما درگیر اونا میشه دیگه، مثلا جا برای کار دیگه نداره، چون میدونید که واقعا نمیشه جلوی ذهن وایس. خطرناک‌ترین چیز به نظر من تو زندگی، یعنی شما حساب کنید که اتفاقات بعدی که برای سریا میفته کی انجام میده؟ ذهنشون انجام میده دیگه. ما میتونیم از این ذهن بهترین ها رو خلق کنیم، میتونم باعث باشه بارتنش.
شب قشنگ. خب تا اینجا جنبندیش رو بخوام تو یه جمله بگم، اینه: خوب خوب کار کنیم و خوب خوب استراحت کنیم.
دقیقا.
اینطوری میشه خوب خوب زندگی کنیم.
دقیقا.
کتاب اگه بخوام به اون معرفی کنید، دو تا تالا مطرح شد تو صحبت، یکی کتاب اکارت توله که همون تمرین نیروی حاله. شاید بعضی اگه خیلی بیگانن اول نیروی حالو بخونن بعد تمرین نیروی حال،
همون نیروی حال بعد
میتونه باز کمک بیشتر بکنه. و کتاب کاریز فروشی خودتون زحمت ترجمه‌اش رو کشیدین و رایگان هستش، سرچ بکنن حتما پیدا میشه. دیگه اگه بخواید منبعی معرفی کنید که حال دل و کسب و کارمون خوب بشه،
من یه کتابی رو باز دو سه سال پیش ترجمه کردم که واقعا دلی بود ترجمه، چون اون اصلا منافع اونوری هم برای ما نداشت، یعنی چون کاریز فروش خب ربط داره با پروداکت ما.
نه.
کتاب ریورک بود، ترجمه شده تو سایت ما هم هست، شما فکر کنم دیدین که بعد اونم کتاب خوبیه برای کسایی که میخوان کسب و کاری را بندازن، خیلی کمک کننده است، یعنی که به من که خیلی کمک کرده. خود تئوری انتخابه که با صحبت کردیم، واقعا
کتاب ویلیام گلاسر رو بخونید و چون با دکتر علی صاحبی که شاگرد ویلیام گلاسر هم بوده
ایشون ترجمه کردن
گفتگو نیلوفر مرداب هم با ایشون داشتیم، اون گفتگو رو هم گوش کنید. کلاس دکتر صاحبی هم بهتون نره، خیلی کمک میکنه، چون به نظر آدم تئوری انتخابو که میخونه یه توهمی از بلد بودنش داره و وقتی میره تازه توی عمل میبینه اوه چقدر من برای خودم معرفی کردم. واقعا متشکرم.
آخرش کن. و ببینید خلاصه نکته اینه. کار همیشه من یه دایلوگی داره آقای آلپاچینو تو فیلم بوی خوش زن، نمیدونم شما دیدینش یا نه. فیلم معرکه یه تنها فیلمیه که آلپاچینو بابتش اسکار گرفت. یعنی کل خب آلپاچینو بازیگر واقعا معرکه‌ایه دیگه. ولی اسکار بیشتر نداره، اونم مال همین فیلم است. آخرش یه دیالوگ یکی از دیالوگ‌هایی که میگن توی حالا این فیلم من توصیه می‌کنم حتما ببینن. میگن که توی 100 سال اخیر سینما جزء دیالوگ‌های زیبا بوده. که این داره از یه دانش آموزی دفاع می‌کنه که یه داستانی که من فیلمو تعریف نمی‌کنم. ولی یه جاش خیلی جمله خیلی قشنگی میگه همه ما در یه سری دوراهی گیر میکنیم در لحظه لحظه زندگیمون و میدونیم که راه بد کدومه، راه خوب کدومه. در 90% مواقع یا بیشتر ما راه بد انتخاب میکنیم چون ساده تره، شیرین تره، شل تره، زحمتی نداره. خب اگر واقعا میخواییم آدم هایی باشیم که از این موهبت الهی که بهمون داده شده لذت بیشتری ببریم، اون راه سخت تر انتخاب کنیم. به نظر من تجربه خیلی بی‌نظیره.
واقعا ازتون ممنونم. و دوستان عزیزم اگر دوست داشتین راجع به روش‌هایی که اینجا صحبت شد به صورت عملیاتی اطلاعاتی کسب کنین، حتما به مجموعه آقای محمودزاده کارزار یه سر بزنید.
حالا از سایت ما چه دیگه didar.me
بله دیگه، همینجا هم دیگه تو شبکه مجازی اینا حسابی فعال هستن و میتونید روش‌های ارتباطی خوب
حتی به زودی من تصمیم دارم در موردش یعنی تصمیم دارم که شبکه‌های مجازی رو کلا
بزنین کنار.
آها مثلا اینستاگرام
میاد اصلا نبستن ببینید دیگه ببینید چه خبر. خلاصه واقعا ازتون ممنونم. امروز من خیلی رشد کردم، خیلی خوشبختم، خیلی خوشبختم. من توی لیست کارام تقریبا بعد از سربازی، چون دو ماه واقعا آدمی ندیدم خیلی که رشد کنم. نوشتم باید با آدمایی بپرم که منو رشد بدن و خوشحالم که تیک این هفتمو زدم.
مرسی دوستان.
خیلی خوشحالم. واقعا ازتون ممنونم. خوشحال شما دوستان عزیزم که این گفتگو رو گوش کردید. ای کاش بهرامپورم بود واسه من از اینا لب می‌کردم. نه از خودم تعریف کردم که ممنون میشم دوستان. ازتون خواهش میکنم اگه یاد گرفتین این فایلا رو در اختیار دیگران قرار بدین. وقتی میشنم مثلا یه کارآفرینی میگه من 500 تا سیدی رایت کردم تو شهرمون پخش کردم، وقتی یکی میگه من به همکارم این فایلا رو دادم، و میبینید دیگه اینجا تبلیغ بیشتر از یک نیست. اگه احساس کنید تبلیغون تیکه ها رو حذف کنید بعد پخش کنید، واقعا اگه احساس میکنید که چیزی هست، ولی واقعا این کمک رو بکنید که حال دنیامون انشالله بهتر
بشه.
و از شما خیلی ممنون.
مرسی. واقعا من خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید.
انشالله که اتفاق خوبی بیفته.
انشالله. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.